23 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید پنتاگون در صورت تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی چند گزینه نظامی آماده دارد. رسانه‌های ایران ادعای وزیر آموزش پرورش در مورد پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان را رد کردند. و حکم 18 سال حبس فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای تایید شد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید پنتاگون چند گزینه نظامی آماده کرده است برای زمانی که ایران بخواهد به بمب اتمی دست پیدا کند. ژنرال مارک میلی روز پنجشنبه به کمیته فرعی اعتبارات دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ارتش ایالات متحده گزینه‌های متعددی را برای رئیس جمهوری آمریکا آماده کرده تا در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای واقعی یا زمانی که آغاز به تولید آن کند مورد بررسی و استفاده قرار بگیرد. وی تصریح کرد ایران می‌تواند ظرف کمتر از 2 هفته مواد شکافت پذیر برای یک سلاح هسته‌ای تولید کند و برای ساخت یک سلاح هسته‌ای واقعی نیز تنها چند ماه زمان لازم است. اما آمریکا متعهد است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. سایت واشنگتن تایمز گزارش داده که اظهارات ژنرال میلی عمق نگرانی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و گام‌های بلند جمهوری اسلامی برای دستیابی به توانایی ساخت بمب هسته‌ای را نشان می‌دهد. یک روز پس از ادعای وزیر آموزش و پرورش و همچنین مقام‌های بانکی جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت حقوق اسفند ماه تمامی فرهنگیان، رسانه‌ها به نقل از معلمان این ادعا را رد کردند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه گزارش داد بر اساس اعلام فرهنگیان هنوز بخش زیادی از معلمان در استانهای مختلف کشور حقوق اسفند ماه خود را به صورت کامل دریافت نکردند. بر اساس این گزارش عدم واریز کامل حقوق معلمان در حالی است که قرار بود طی روزهای آخر اسفند آنان علاوه بر حقوق ماه پایانی سال حقوق مربوط به رتبه بندی خود بر اساس رتبه استحقاقی را نیز دریافت کنند. اما خبرگزاری تسنیم گزارش داد که این وعده هنوز عملی نشده است. وزارت آموزش و پرورش با داشتن صدها هزار حقوق بگیر جاری و میلیون‌ها بازنشسته، بزرگترین وزارتخانه دولتی از نظر پرداخت حقوق به شمار می رود. وکیل فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم بدوی 18 سال حبس موکلش را تایید کرده و اکنون این حکم قابل اجراست. اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، روز پنجشنبه در حساب توییتر خود متن پیام کوتاه غلام حسین دوست علی مکی وکیل خانم سپهری را منتشر کرد. آقای دوست علی مکی اعلام کرده که حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر 18 سال حبس به دلیل عدم قبول و تایید وکالت او مورد اعتراض قرار نگرفته است. این وکیل دادگستری اضافه کرد حکم صادره از تاریخ 21 اسفند ماه 1401 قطعی و مجازات اشد لازم الاجراست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اگر محکومی در یک پرونده به چند حکم زندان محکوم شود، طولانی ترین حکم زندان در مورد او به اجرا در می آید. به این ترتیب خانم سپهری باید 10 سال آینده را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کند. می رسیم اینجا به نخستین گزارش این بخش خبری. همزمان با اجرای قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور در اول فروردین و اختلال در سامانه‌های دیجیتالی دیجیتال موجی از نارضایتی از تصویب این قانون به راه افتاده است. اما چرا دولت ابراهیم رئیسی این تصمیم را گرفته؟ جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید می‌شنویم.
گرفتاری و سردرگمی جدید در سال جدید با لغو قانون تغییر ساعت. اختلال و بحران در برخی سامانه‌های هوشمند و برخی گوشی‌ها به دنبال عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به دلیل مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی بالا گرفت. سیستم‌های کامپیوتری و گوشی‌های تلفن همراه رأس ساعت 12 شب 1 فروردین ماه همزمان با تغییر ساعت در سال‌های گذشته به صورت خودکار 1 ساعت به جلو کشیده شد. علت این مسئله تنظیم بودن سرورهای جهانی با تغییر ساعت سال‌های گذشته در ایران بوده است. همه اینها موجی از انتقادات را به راه انداخته است. مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، از جمله کسانی است که این هرج و مرج را مورد انتقاد قرار داده و در توییتی نوشته است: برای عدم تغییر ساعت و هماهنگی با زیرساخت‌های بین‌المللی 1 سال زمان برایتان کافی نبود؟ همزمان از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی به دلیل عدم تغییر ساعت رسمی کشور ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس تصویب کرده است که به خاطر ایجاد تداخل بین ساعت شروع مدرسه در ساعت 8 و ساعت شروع کار ادارات در ساعت 7 این طرح با انتقادات گسترده‌ای از سوی والدین روبرو شده است. یکی از مادران در شبکه‌های اجتماعی به طنز نوشته: چه عالی شد، از این به بعد اول بچه‌ها مادرهایشان را همراهی می‌کنند تا اداره، بعد خودشان تنهایی راهی مدرسه می‌شوند. این ماجرا و بحران ما از کجا آب می‌خورد؟ نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه 1400 با این طرح موافقت کردند.
تشکر می‌کنم از حضور 98% در رای گیری. پایان رای گیری تصویب شد با 155 رای.
در جلسه 24 اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی، مخالفان تغییر ساعت رسمی کشور در نخستین استدلال معتقد بودند که قانون تغییر ساعت رسمی کشور یک قانون وارداتی است و میراث غربی. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان اولین مخالف در گفته‌هایش تأکید کرد این قانون نه تنها سبب کاهش مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه تبعات اجتماعی و فیزیولوژیکی هم به دنبال دارد. برخی از نمایندگان نیز بحث صرفه‌جویی در انرژی را مطرح و ادعا کردند که تغییر ساعت از لحاظ اقتصادی به ضرر دولت و ملت است. این در حالی است که نتایج تحقیقات دیگری که نمایندگان موافق تغییر ساعت به آن اشاره کردند گویای آن است که عدم تغییر ساعت موجب مشکلات فراوانی خواهد شد، از جمله آمار تصادفات بالا می رود. در پی لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور و احتمال اجرای آن، از جمله مدیر عامل مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال 99 اجرا نشدن این قانون افزایش تا 2000 مگاواتی مصرف برق در ساعت اوج مصرف را در پی خواهد داشت. اما سرانجام با همه اختلافاتی که وجود داشت، مجلس شورای اسلامی اردیبهشت سال 1401 تصویب کرد که قانون تغییر ساعت رسمی لغو می شود و پس از تغییر ساعت در اول مهر ماه 1401 دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت نیست. حالا اما این سوال مطرح است که دولت آقای رئیسی چرا چنین تصمیمی گرفته است و چه توجیهی برای اجرا شدن این طرح دارد؟ روشنک آستراکی، اقتصاددان ساکن قبرس.
الان در کشورهای دیگه هم این بحث مطرح میشه. مثلا یکی از توجیهاتی که دارن این هست که تغییر ساعت به دلیل تغییر ساعت بیولوژیک بدن و عدم تطابقش به اون تغییر ساعت که اتفاق افتاده ممکنه روی سلامت شهروندان اثر منفی بگذاره، در حالی که حتی برای اون موضوع هم راهکارهایی وجود داره و راهکارهایی توصیه میشه که اگر مردم اونها را انجام بدن اختلالاتی در خواب یا احیانا مشکلاتی در زمینه افسردگی براشون ایجاد نخواهد شد. ولی خب مشخصا دولت ابراهیم رئیسی اصرار بر این موضوع داشته، نمایندگان مجلس هم موافقت کردن و یکی از اولین اثراتش رو داریم همین روزها میبینیم، اختلالاتی که در گجت ها، در موبایل ها و سیستم های هوشمند ایجاد شد و اختلالاتی در زندگی شهروندان ایجاد کرده و به نظر من اثرات بلند مدتی هم حالا شاهد خواهیم بود در ماه‌های آینده، به ویژه با شروع فصل گرم در حوزه انرژی. یک تصمیمی گرفته شده بدون اینکه زوایای مختلف اون دیده بشه.
قانون تغییر ساعت در بسیاری از کشورها هر سال انجام می شود. این قانون از پیش از انقلاب 57 در ایران نیز اجرا می شد. اما پس از آن متوقف و از سال 1370 با تصویب دولت دوباره اجرا شد. در سال 84 اما دولت نهم زیر نظر محمود احمدی نژاد قانون تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال 86 به دلیل ناکارآمدی این تصمیم قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
چشم‌انداز اجرای قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور در گزارش کیانوش فرید. اما در سالهای اخیر جشن نوروز در میان پشتونهای ساکن در شمال پاکستان جانی تازه گرفته و امسال نیز بار دیگر مردم در این منطقه با جشنی بزرگ به استقبال بهار رفتند. همکارم اردشیر طیبی نگاهی داشته به ظهور مجدد نوروز در شمال پاکستان.
با آغاز سال نوی خورشیدی و فرارسیدن نوروز، هزاران نفر از مردم در شهر پاراچنار در شمال پاکستان سال نو را جشن گرفتند. اکثر 35 میلیون پشتون ساکن در پاکستان برخلاف پشتونهای افغانستان نوروز را جشن نمی‌گیرند، اما در سالهای اخیر جشن نوروز در میان پشتونهای پاکستانی ساکن در ایالت خیبر پختونخوا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد که دارد جانی تازه می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند دلیل اینکه اکثر پشتونهای پاکستان نوروز را جشن نمی‌گیرند به ظهور اسلام بنیادگرای سنی در میان این جوامع طی 50 سال گذشته برمی‌گردد. علاوه بر آن، ظهور امپراتوری بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی و سلطه آن بر آسیای میانه نیز منجر به قطع پیوندهای فرهنگی بین جوامع پشتون پاکستان با سایر همسایگان خود شده بود. افراسیاب خطک، سیاستمدار و روشنفکر پاکستانی که این حوزه را مطالعه کرده، به رادیو مشعل سرویس پشتو زبان رادیو اروپای آزاد گفته که نوروز تا اوایل قرن 20 در این مناطق جشن گرفته می‌شد. خطک می‌گوید تا زمانی که ارتباط تجاری و فرهنگی بین بازار قصه‌خوانی و آسیای میانه برقرار بود، ویژگی‌های فرهنگی مشترکی با آن مناطق نیز وجود داشت، اما پرده آهنین استالین همه روابط این ناحیه با آسیای میانه را قطع کرد. بازار قصه‌خوانی بازاری باستانی در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا است که برای قرن‌ها مرکزی کلیدی برای تجارت با آسیای میانه بود. در آغاز قرن 20 امپراتوری بریتانیا که بر هند مسلط بود، بر تمام مناطق پشتون نشینی که امروزه استان خیبر پختونخوا و بلوچستان را تشکیل می‌دهند نیز تسلط داشت. انگلیسی‌ها برای جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه در آسیای میانه و هند، افغانستان را به کشوری حائل تبدیل کردند و همچنین بخشایی از سرزمین‌های پشتون نشین در پاکستان امروزی را نیز به منطقه منزوی تبدیل کردند تا حائل دیگری با افغانستان ایجاد کنند. یکی دیگر از تغییرات مهمی که انگلیسی‌ها به این منطقه تحمیل کردند کنار گذاشتن تقویم خورشیدی و استفاده از تقویم میلادی بود. همچنین زبان دری و پشتو نیز با انگلیسی جایگزین شد. با این حال به گفته افراسیاب خطک، جشن نوروز تا اوایل دهه 1960 در این منطقه دوام آورده بود و گرامی داشته می شد. اما با ورود سلفیگری در دهه 1980، تقریبا تمام جشنهای فرهنگی بومی در این منطقه از جمله نوروز به حاشیه رانده شد. حالا اما چند سالی است که نوروز به طور فزایندهی بیشتر و جدیتر در این منطقه جشن گرفته می شود و بسیاری امیدوارند که این روند سرانجام به احیای این جشن باستانی در این منطقه منجر شود. لطیف اوراکسای، فعال سیاسی از شهر هنگو پاکستان که از جشن امسال نوروز در پاراچنار دیدن کرده، به رادیو مشعل گفته که امیدوار است پشتونها میراث فرهنگی غنی خود را احیا کنند. او میگوید نوروز جشنی در کل منطقه است و ما نیز باید بخشی از آن باشیم.
اما در اینجا وقت داریم که یک خبر دیگر را نیز با هم بشنویم. وزیر خارجه اتریش میگوید در یک گفتگوی صریح با همتای ایرانی خود بر لزوم پایان دادن به سرکوب اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی با ارائه روایت سانسور شده از محتوای گفتگو با طرف اتریشی، هدف این مکالمات را تقدیر ایران از اتریش در میزبانی مذاکرات رفع تحریم‌ها عنوان کرد. الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش روز پنجشنبه توییت کرد که در تماس تلفنی صریح و شفاف با حسین امیر عبداللهیان به او گفته است اتریش انتظار دارد که ایران سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز را پایان دهد، به حقوق زنان احترام بگذارد، زندانیان را آزاد کند و با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کاملا همکاری کند. بخش بعدی خبری ما در ساعت 24 خواهد بود.
Thank you. شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
صدای نفس ایران است، این صدای نفس ایران است، خوش فروغی است فرح بخش که از باد سحر می آید، یا شرابی است که از چشمه عشق بر لب جام من تشنه جگر می آید. این صدای نفس ایران است، زمان باز ورق گردان است، یا که این باغ جگر خشک گلاب افشان است. این چه بادی است که گل ریزان است، این خزانی است که با مرگ جوان مردان است، این خزانی است که با مرگ جوان مردان است. این صدای نفس ایران است، این صدای نفس ایران است، دروازه نور گوش بگذار، به دروازه نور با صدای قدم صبح صداهای دگر می آید. این صدای نفس ایران است، این صدای نفس ایران است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آبوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ تماشا کن تو این درد رو به دنیای من آوردی، تماشا کن تویی که خنده هامو با خودت بردی، نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها، اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی زمین خوردی. هنوزم اون شبای گریه بستی رو یادم هست، کجا موها تو کردی کجا بستی رو یادم هست، هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو کردی کجا بستی رو یادم هست. کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو، نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی، شبایی که من این زخما رو میشمردم کجا بودی. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو با کردی کجا مستی رو یادم هست. تو حق داری اگر رفتی، اگه حرفامو یادت نیست، ولی من این که گفتی عاشقم هستی رو یادم هست.
رها مکن که دلم راز غم رهایی نیست، دلم به بردی و گر سر جدا کنی ز تنم، به جان تو که دلم را سر جدایی نیست. فاصله در هم زدی دلم را، فاصله کردی جدا یارم را، به جان تو که دلم را سر جدایی نیست. فاصله در هم زدی دلم را، فاصله کردی جدا یارم را، به جان تو که دلم را سر جدایی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
و با شور و شوق صد جوانه با من است. یاد دل نشینت ای امید جان، هر کجا روم روانه با من است. ناز نوش خند صبح اگر تو راست، شور گریه شبانه با من است. تا تو با منی ترانه با من است. برگ عیش و جام و چنگ اگر چه نیست، رقص و مستی و ترانه با من است.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن شب سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای بیدار ماندم. زبای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای. با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای. با من خیال کن که به گیلان خانت، سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است. در کوچه های سرد و پریشان این دیار، دستی به دست یار امشب رسیده است.
چه بیشتر تهدید کنم؟
مشکل من توضیح در ایران اسید
پاشیدن تونتوها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بوها را می دانم. تو از چشمم دردم را می بینی، من از قلبت رازت را می خوانم. همراه من شو در طوفان سختی ها، ماه من شو در تیر بختی ها، آوازم شو تا فردای آزادی. سرشارم کن از شوق پیل کندن ها، تا صبح پروانگی رفتن ها. پروازم شد تا رویای آزادی.
جوانای قلعه پیر، جوانای قلعه پیر، همه دست با بزنجیر، دلا زر زر بی تو.